بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که راجع به اخلاق در خطابه قدیر صحبت می‌کردیم و رسیدیم به بخش چهار. یکی از پایه‌های اخلاقی فطری انسان حق پذیری است. درسته؟ حق پذیری. هر کی می‌خواد حقو بگه، هر کی میخواد داشته باشه، حق پذیری یکی از پایه‌های اصلی اخلاق انسانی است و فطری هم هست. حق یعنی چی؟ یعنی دو تا به اصطلاح مرحله داره. حق آن چیزی که هست، این مرحله اولشه. مرحله دومش چیه؟ آن چیزی که باید باشد. آن چیزی که هست و اون چیزی که باید باشد. حق چیه؟ بگین. و اون چیزی که باید باشد، اون چیزی که هست اینه که الان ساعت 7 بعد از ظهر روز یک شنبه دوم اردیبهشته. اونی که باید باشد اینه که ما از ساعت 5:30 تا 7:30 تا 8 کلاس داریم. اونی که هست صدقه. اونی که باید باشد اینه که همه ما این صدق رو قبول کنیم و عمل کنیم و خیلی چیزا. حالا شما نگاه کنیم ببینیم که این نکته که من گفتم، حق پذیری که از ریشه های اولیه اخلاقه، چقدر وسعت داره. یعنی وسعتش به اندازه تمام تکالیف انسانه. از اولی که انسان مکلف میشه، بالغ میشه، باید حق پذیر باشه تا آخری که از دنیا میره. و یکی از اسماء خدا و صفات خدا هم حقه. و نوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. انه به کی برمیگرده؟ به خدا. یعنی در آیات، در آسمان ها و زمین آیات خودمون نشون میدیم که مردم بدونن که خدا حق است، قرآن حقه. موقعی که ما در زیارت کجا داریم؟ زیارت آل یاسین، اعتراف میکنیم که خدا حقه، پیغمبر حقه، امام زمان حقه، ائمه حقه، بهشت و جهنم حقه. چقدر اونجا لفظ حق تکرار شده و از لغت حق اشتقاقاتی ساختن. حق، حق یعنی اونی که حق هست، حق واقع میگن. اون وقت استحقاق یعنی دنبال حق گشتن. احقیم به این مسئله، یعنی حق بیشتری داریم. لغت حق در تمام آیات کریمه قرآن و روایات بسیار به کار برده شده و روی حق ما بسیار بسیار باید کار بکنیم و تکرار بکنیم. پس بنابراین یکی از ریشه های اصلی اخلاق، اخلاق فطری، پذیرش حق است. پذیرش حق. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس این ریشه فطری اخلاقی در هنگام مطرح کردن خطابه قدیر و در همه کارشون یک حقیقت‌هایی رو از مردم می‌پرسن. می‌پرسن به خاطر اینکه اولین ظهور قبول حق را در همون جلسه حضرت ببینن. چی می‌پرسن در قسمت چهارم؟ بخون جمله رو. ازشون یک حق بسیار روشنی رو پرسیدن. پرسیدن چی؟ گفتن که ایها الناس من اولا بکن من انفسکم. از شما به شما نزدیکتر، به خودتون نزدیکتر کیه؟ الان من یک یکی از شما بپرسم، میگم که از تو به خودت نزدیکتر، اصلا خدا و رسول و امام زمان همه رو ول کن، از تو به خودت نزدیکتر، از تو به خودت دوستدارتر کیه؟ پدر مادرته. از تو به تو نزدیکتر کیه؟ میگه اون دختره که تو دانشگاه به من گفته You are my lovely love. مثلا میگم، مثال میزنم. این برای همه روشنه که کسانی هستن که از انسان به خودش نزدیکتر هستن. یعنی به اصطلاح یک کسانی هستن که ما را از خودمون بیشتر دوست دارن، حاضرن سپر بلای ما بشن که ما سالم بمونیم. پس اینها اولا هستن از ما به خودمون. اینکه اولا هستن از ما به خودمون همه اینو میفهمن. این شاعرم اینجوری گفته: دوست نزدیکتر از من. خیلی عالی گفته ها، در این حالی که خیلی ساده است. یه خود فکر کنیم روی اینا. بچه ها دقیق باشید. دوست نزدیکتر از من به من است. وین عجبتر که من از وی دورم. در فرهنگ شعر و ادبیات و عشق و معاشقه معمولا عاشق و معشوق و گفتن برابرن، ولی خیلی جاها گفتن که معشوق عشق از معشوق اول سر زند تا در عاشق جلوه دیگر کند. یعنی معشوق در عشق نزدیکتر است به من تا از من به خودم، و پدر و مادر نزدیکتر هستند به بچه از خود بچه. بچه عقلش نمیرسه، بچه نمیدونه نفع و ضررش چیه، بچه خودش رو دوست داره، ولی پدر بچه را از خودش بیشتر دوست داره، مادر خودش رو بیشتر دوست داره. پیغمبر اکرم این سوال رو کرده که ایها الناس من اولا بکم من انفسکم. اولا از احب نزدیکتره. اولا از احب، احب یعنی دوستدارتر، اولا یعنی برتر و نزدیکتر. اولا از لغت ولی گرفته شده. ولایت به معنای نزدیکیه. وقتی میگم که ولایت من بر پسرم، ولایت پدر بر من، ولایت امام زمان بر من، یعنی چسبیدم به امام زمان علیه السلام. هیچ واسطه ای و فاصله ای بین ما دوتا نیست. وقتی میگم اولا یعنی اون به من از خودم نزدیکتر است. و عرض کنم خدمت شما که در مورد خدا برای مشرکین پیغمبر اکرم آیات قرآن که نازل شده چند جا چیزهایی داره که این مسئله رو میرسونه. یکی از اونا چیه؟ راجع به توحید، که خدا به شما نزدیکتر از خودتونه. اقرب الیه من حبل الورید. اقرب الیه من حبل الورید، برای اینکه مشرکین اون روز که مادی هم بودن رگ گردن رو خیلی به خودشون نزدیک میدونستن. در واقع منظورشون از رگ گردن روحشونه. روح به خود مردم نزدیکتر از خودشه، چون خودش رو جس فرض میکرد، روح نزدیکتره. خدا در قرآن میگه ما به انسان از حبل الورید یعنی رگ گردن که رگ حیاتیست نزدیکتر هستیم، که رگ حیاتی رو وقتی ببرن میمیره، وقتی نبرن نمیمیره. اون وقت در اینجا آیات قرآن هم داریم که اون آیه چیه که اولا به هم من انفسهم، و به اصطلاح همین مضمون در آیات قرآن هست که حضرت میفرماید که من اولا بکم من انفسکم، کی به شما از خودتون نزدیکتره. هیچ کس فکر نکرد، چون خیلی مسئله روشنیه. یعنی بی سوادترین بی سواد چوپان که من هستم از من بپرسن کی به تو نزدیکتره، میگم پدر مادرم از من به من نزدیکتر هستن. اونجا بلا فاصله قالو الله و رسوله، یعنی سکوت نکردم، فکر نکردم، بگن یا رسول الله اجازه بدیم فکر کنیم ببینیم به ما کی نزدیکتر از خودمونه. داره هیچ جا نداره. چرا؟ برای اینکه این سوالی بود که همه اونها در سطح عالی میفهمیدن. پیغمبر فرمود ایها الناس من اولا بکم من انفسکم، در واقع میخواستم بگن من احق الیکم من انفسکم. کی سزاوارتر است؟ کی صاحب حقتره؟ کی نزدیکتره؟ کی مهربانتر است؟ گفتن که خدا و رسولش. بعد که گفتن، گفتن الا من کنت مولاه فهذا علی مولا. در واقع این مولایی که در اینجا پیغمبر فرمود به معنای اولا بکمه. اونهایی هم که سنی ها میگن مولا در اینجا به معنای دوسته، میگیم به قرینه سوال که من اولا بکم من انفسکم، اولا یعنی نزدیکتر. اینجا هم مولا به معنای نزدیکتر و به معنای سرپرستره. این بزرگترین حقه که خدا به ما نزدیکتر از خود ماست و دوستدار ماست بیشتر از خودمون. ما عقلمون نمیرسه که کی هستیم و چی هستیم. خدا که ما رو خلق کرده ما رو بیشتر از خودمون دوست داره. پیغمبر ما رو بیشتر از خودمون دوست داره. امام زمان علیه السلام ما رو از خودمون بیشتر دوست داره. پدر مادرم خدا خلق کرده برای اینکه ما تو دستمونن، ما بدونیم که کسی هست که ما را بیشتر از خودمون دوست دارن. وقتی گفتن، اون وقت پیغمبر فرمود من کنت مولاه فهذا علی مولا. حضرت چی میخواستن بگن؟ این حقانیت رو میخواستن بگن، این حق رو که انسان باید حق پذیر باشه. حالا که شما اعتراف کردید که خدا و رسول به شما اولا و نزدیکتر و سزاوارتر هستن، پس حالا بدونید من کنت مولاه فهذا علی مولا، علی هم به شما از خودتون نزدیکتره. بعدم دعا کردم. پس مسئله حق پذیری باید در شما زنده بشه. با این جمله که حضرت فرمودن من اولا بکن من انفسکم، خواستن به مردم بگن که بیدار بشید، حق رو بپذیرید. بعد این جمله رو گفتن، حضرت یه پسلا نکته هایی را از اخلاق امیرالمومنین گفتن که الان عرض میکنم. بعد حضرت اون آیه ای را که براشون نازل شده بود گفتن. ببینید، اول از مردم اقرار گرفتن که شما حق پذیر هستین. خواستم بگم ما حق پذیریم، خیلی هم فطریه که خدا و پیغمبر به ما از خودمون اولا هستن. اینجوریه، علی هم جزء ماست، یعنی خداست، رسول امیرالمومنین علیه السلامه. بعد شروع کردن صفات امیرالمومنین رو گفتن. تمام صفاتی را که برای امیرالمومنین گفتن در واقع کمالات اعتقادی، شخصیتی و اخلاقی امیرالمومنین علیه السلام رو گفتن. کمالات اخلاقیشون چه بود؟ گفتن هازا علیون، صفحه 38، اخی، برادری چه کمالیه؟ بالاترین کماله. برادر کیه؟ برادر شمر ابن ذوالجوشن که نیست، برادر یزید هم نیست، برادر ابو سفیان هم نیست، برادر معاویه هم نیست، برادر هند جگرخوار هم نیست. هازا علیون اخی، برادر منه. من کیم؟ من اولا هستم به شما از خودتون. به این حق اعتراف کنید. وقتی به این حق اعتراف کردید، حالا کمالات امیرالمومنین رو میگم، ایشون برادر منه. از قدیم الایام تا امروز برادر رو مردم به چه عنوان میشناسن؟ بعد از پدر مادر، نزدیکترین انسان به یک انسان. لذا در تمام فرهنگ ها، فرهنگ غربی، فرهنگ شرقی، متدین، اسلامی، مشرک، وقتی میخوام بگن یک کسی به من خیلی نزدیکه، میگیم برادرمه. چون برادرمه یعنی ما یک منبع داریم، یک پدر داریم، ما یک مادر داریم، ما یه محیط زندگی داریم، ما یه محیط اخلاقی داریم. یکی از بالاترین حقها حق برادری است. حق برادری، حتی پدر و مادر وقتی از دنیا برن، خواهر و برادر با هم خیلی نزدیکن، ولی برادر به اندازه برادر میبره. یعنی انقدر به هم نزدیکن، هم از نظر مادی هم از نظر معنوی، ارث برادر به اندازه برادره. لذا میفهمد هازا علیون اخی، این یک، خیلی به من نزدیکه از نظر اخلاقی. چون از نظر اخلاقی به من نزدیکه، این که شما حق پذیرید به شما هم سزاوارتره و نزدیکتره. جمله دوم، و وصی. آدم به کی وصیت میکنه؟ به کسی که 100% اطمینان داشته باشه. آدم به دزد وصیت نمیکنه، آدم به خلافکار وصیت نمیکنه، آدم به کسی که عقل نداره وصیت نمیکنه. وصی برای هر کس به اندازه شخصیت موسی هست. موسی یعنی که وصیت میکنه. وصی به اندازه موسی، باید با موسی بشناسیم. هیچ وقت یه مرجع تقلید وقتی میخواد وصیت بکنه، از نظر مرجعیتش منو وصی خودش قرار نمیده، وصی خودش رو یه مرجع دیگه قرار میده. لذا مراجع تقلید وقتی به مردم وصیت میکنن که از کی تقلید کنید بعد از من، شاگرد با سوادترین شاگردشون رو و با تقواترین شاگردشون رو معرفی میکنن، معرفی میکنن. البته مرجعیت انتخاب و تشخیص خود مکلفینه. لذا مراجع معرفی میکنن، میگن که من به فلانی خیلی اعتماد دارم، فلانی رو خیلی دوست دارم، بهش من اجازه تفقه و اجتهاد دادم. ایشون میفرماد هازا علیون اخی و وصی. از نظر اخلاقی برادر و وصی نزدیکترین کسان هستند نسبت به انسان. لذا پیغمبر اکرم علی علیه السلام رو هم برادر معرفی میکنه، هم و وصی. یه جنبه دیگه داره، برادر شما هست، وصی شما هم هست، خیلی هم ما بهش اطمینان داریم، ولی اطلاعاتش ضعیفه. بعدش میفهمد و واعی علمی. اینجا حتی نگفته علی شاگرد منه. ها؟ شاگرد با واعی علمی چه فرق داره؟ بگو بینا. وقتی میگن واعی علمی، واعی یعنی ظرف، نگه دارنده. اینو میگم وعاء. اگر این مثلا میگم قند منو حفظ کنه، کشمشای منو حفظ کنه، میگن این واعی وسائل چایی منه. واعی یعنی ظرف نگهدار. ظرف نگهدار از شاگرد خیلی بالاتره. لغت واعی علمی شما نگاه کنید، حق و واعی علمی یعنی تمام علم من مثل یه قرآن میمونه. مثلا میگم الان من میگم تمام علم من تو قرآنه، پیش قرآنه، به اندازه قرآنه. علی نگه دارنده علم منه، یعنی من هر چی دارم اینجاست پیش علی. خیلی بزرگه و واعی علمی. اینا حقایست که پیغمبر اکرم معرفی میکنه و ما که حق پذیر باشیم باید بپذیریم. پس واعی علمی از چی بالاتره؟ از این که بگم هازا تلمیزی، بگم انا ادیب الله و علیون ادیبی، از اینا خیلی بزرگتره. چرا بزرگتره؟ به خاطر اینکه واعی علمی یعنی نگهدارنده دانش منه. اگه دانش من توی کوزه هست، کوزه الان پیش علیه. اتفاقا جملات دیگر پیغمبر در خطاب قدیرم اینو میرسونه. چی گفته؟ و کل علم علمتو فقط علمتو علی. کل شیئن احسیناه فی امام مبین. و علی امام مبین است که کل شیئن احسیناه فی امام مبین. تمام اینا حقه. اون وقت یه نکته اخلاقی بگم، چون دارم درس اخلاق رو در اینجا میگم. بچه ها وقتی میفرماید که و واعی علمی، ما میدونیم که علم پیغمبر با علم فیزیک ما فرق داره. فرقش چیه که بلده؟ من ممکنه استاد فیزیک باشم، بهترین مطالب فیزیکم بلد باشم، ولی یه دونه، دقت کنید، یه دونه مولکول رو نتونم جا به جا بکنم. علمشو دارم ولی یه دونه عمل نکرده باشم. من الان رشته ساختمون مثلا خوندم، در حالت دوره دکترا تخصصی هم خوندم، رشته دکترا خوندم، وقتی که کار نکرده باشم عمل بلد نیستم. لذا در تمام دانشگاه های دنیا به ما میگن که درس که میخونین باید پرکتیکال باشین، یعنی عملی تمرین کرده باشین. وقتی که پرکتیکال باشیم یه مقداری از علممونو به کار بستیم. الان مهندسینی هستن که دیپلم دارن ولی از مهندسین از استراکچری که دکترا دارن خیلی بهتر ساختمون اداره میکنن. چرا؟ برای اینکه عملی بلدن. ما دو تا فرمت داریم، دو تا مرحله داریم، یکی علم یکی عمل. اینی که گفته و واعی علمی، این ظرف علم منه، علم نبوت و علم الهی و علم ائمه با عمل مساویه. این خیلی مهمه. ها؟ علم مساویس با قدرت، باریکالله. علم مساویس با قدرته و مساویس با عمله. یکی از اسمهای امام زمان علیه السلام در زیارت آل یاسین علمه. بخون جمله شو. السلام علیک ایها العلم المنسوب، بقیهش والعلم المسبوب. السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب. یعنی تو علم ریخته شده هستی. یعنی فقط اطلاعات داره؟ نه، علم قرآن و علم دین مساویس با قدرت معنوی است. حاج آقا میشه یه مثال بزنی؟ آره. کدوم پیغمبر بود که میخواست با ملکه سبع دعوتش کنه به توحید؟ کدوم پیغمبر بود؟ حضرت سلیمان. حضرت سلیمان گفت کی میتونه بره تخت قالیچه ملکه سبع رو بیاره؟ جواب چی داد؟ و قال الذی عنده علم من الکتاب. کسی که مقداری از علم کتاب داشت گفت انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک قبل ان یرتد الیک طرفک. گفت همجوری که منو نگاه میکنی قبل از این که چشمتو به هم بزنی من میرم میارم. یکی اول از اجنه گفتش که قبل از این که از جات بلند بشی همجوری که نشستی میارم. ولی آصف ابن برخیا گفت چی؟ و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک. یرتد طرف یعنی چشم، نگاه. قبل از این که ارتداد، ارتداد یعنی تکون خوردن، قبل از این که پلکتو ببندی من میارم. کی گفت اینو؟ آصف ابن برخیا. آصف ابن برخیا رو قرآن چجوری توصیف کرده؟ اندهو علم من الکتاب، یه مقداری علمی از الکتاب داره. وقت اینو ائمه دلیل گرفتن برای اینکه امیرالمومنین علیه السلام کل علم الکتاب داره، عنده علم من الکتاب، در اون جریان پیغمبری و کتاب میفرماد که شاهد من، پیغمبر میفرماد شاهد من خداست و من عنده علم الکتاب، که منظور این من عنده علم الکتاب امیرالمومنین علیه السلامه. وقت این علم الکتاب که داره، گفت من چون علم الکتاب دارم، قبل از اینکه چشمتو به هم بزنی این 4000 کیلومتر 5000 کیلومتر رو میارم. همونجوری که همه نشسته بودن یه مرتبه دیدن که آصف ابن بلخیا قالیچه رو آورد. پس علم حقیقی، علم دینی، علم الهی مساوی است با قدرت، عمل، توحید. لذا اسم امام زمان علیه السلام علمه. السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب. تمام این نکته هایی که بچه ها گفتم دلالت میکنه بر این که این نکته ها نکته های اصلی اخلاقی امیرالمومنین علیه السلامه که ما باید یاد بگیریم. اون وقت این علم الکتاب تحصیلی نیست، اهدائیه، اعطائیه. یعنی چی تحصیلی نیست؟ یعنی تو مکتبی نمیرن یاد بگیرن، بلکه این علما رو خدا میده. خدا به کیا میده؟ به کسانی که تقوای الهی رو و تدین الهی رو رعایت کردن. و مهمترین تدین الهی چیه؟ خلق عالیه، که انک لعلا خلق عظیم. یکی از معتبرترین احادیثی که در منابع شیعه و سنی هم هست این عبارت، انی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق. اینو بدونید، اینا که تضعیف کردن اینا سواد ندارن، اطلاعاتشون خیلی کمه. این جزء اولیات اسلامه که پیغمبر بالاترین قسمتش خلقشه. انک لعلا خلق عظیم. خدا میگه تو دارای اخلاق عظیم هستی. عظیم را هم خدا در قرآن جز خودش و یکی دو جا برای پیغمبر به کار نبرده. لفظ عظیم را برای خودش به کار برده و برای پیغمبر اکرم. جاهای دیگه که عظیم هست، حالا سرچ کنید عظیما رو، دیگران گفتن. مثلا حضرت یوسف به زلیخا گفت ان کیدکن نه عظیم، کید شما و حیله شما بزرگه. اونجاهایی که خود خدا عظیم به کار برده، کجا به کار برده؟ برای خودش و برای پیغمبر اکرم. اونجاهایی که خدا عظیم میگه، برای خودش میگه و پیغمبر. اون وقت وقتی اینجوری میگه عظیم، برای پیغمبر میگه چی؟ انک لعلا خلق عظیم. ولی در قرآن کریم نسبت به صفات دیگه پیغمبر عظیم نگفته خدا، که اینا به اصطلاح شبهه کردن امروزا، همه رو به هم ریختن. انک لعلا خلق عظیم، انی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، که روایات در مدارک دینی ما هست. پس ما امروز اینو گفتیم، یکی از بزرگترین ریشه های اخلاقی روحیه حق پذیری است. حق از خدا اطلاق شده تا همه چی که درسته. حق دو تاست، یکی اون چه که هست و یکی هم اون چه که باید باشد. اون چه که هست خداست و مخلوقات خدا. اون چه که باید باشد این است که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، که این حق اون چیزی که باید باشد یه اسم دیگه هم داره، بارک الله، عدل و عدالت. اون چی که در جای خودش قرار بگیره، ما باید سعی کنیم حق پذیر باشیم و از حق پذیری دور نیفتیم. اگرم یه وقت اشتباه کردیم، کسی به ما تذکر داد اشتباه کردیم، میگن خیلی ممنون که تذکر دادی، ما باید حق پذیر باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.